بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت. بخش اول، مهندسی فهم در قرآن. جلسه 13.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی رو بعضی دوستان پرسیدم، سوال به جایی، سوال خوبی است که خب اگر ما همه رو بخوایم سفارش بکنیم که خودشون برن در محضر قرآن تدبر بکنن و آیات بین آیات پیوست ایجاد بکنن، خب این خطر تفسیر برعی درش هست، خطر گمراهی درش هست، اشتباه درش هست، سوء برداشت درش هست. ما چه ضمانتی داریم برای اینکه اینجور راحت بخوایم در محضر قرآن قرار بگیریم و به خطا هم نیفتیم، اشتباه هم نکنیم؟ این ضمانت رو خود قرآن مطرح کرده. خیلی واژه لطیفی قرآن به کار برده که قشنگ پاسخ ماست. در واقع اگه ما بخوایم تشبیه بکنیم این سوال رو، مثل این نمونه که بگیم آقا ما این کودک نوپا رو چجور بین این خیابان‌ها، چون قرآن رو اولا تشبیه کردیم به همچین چیزهایی، بین این خیابان‌ها چطور می‌خوایم رها بکنیم یک کودک نوپا رو و بگیم خودت آدرس رو پیدا کن؟ قرآن یک کلمه‌ای به کار برده در سوره مبارکه آل عمران، این قشنگ جواب درش هست. می‌فهمد که منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات. اون آیات محکمات هن ام الکتاب، آیات محکم قرآن مادر کتاب است، ام الکتاب. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، دست تو در دست این مادر که باشه دیگه گم نمیشه. اگر ما سفارش میکنیم، ما که نه، قرآن سفارش میکنه به تدبر و اینکه این آیات مثانی رو به هم پیوست بدید، قبلش دست شما رو گذاشته تو دست ام الکتاب که ام الکتاب چی باشه؟ آیات محکم قرآن باشه. اگر آیات محکمه رو کسی گرفت تو ترکیب آیات با هم دیگه، هی نگاه کنه به آیات محکمه، این دیگه دوچار سوء برداشت، تفسیر برعی، گمراهی نمیشه. حالا روز من جلسه بعد بحث میکنم که یه انگیزه ای هم هست که آدم دنبال متشابهات را میفته و از محکمات چشم میکشونه که خود قرآن بهش اشاره کرده، بحث میکنه. ولی اگر ام الکتاب رو کسی توجه داشته باشه، مثلا سوره مبارکه توحید از محکمات قرآنی است. اصلا در روایت فرمود خدای متعال میدانست در آخر الزمان اقوام متعمقی میآیند. این روایت رو معمولا، حالا خود ما مشرب فلسفی است، ولی معمولا کسایی که مشرب فلسفی دارن این روایت رو غلط ترجمه میکنن. روایت میفرماید که در آخر الزمان اقوام متعمقی میآیند. خدای متعال چون میدونسته که آخر الزمان اقوام متعمق میان، سوره مبارکه توحید رو نازل کرده. معمولا اونایی که مشرب فلسفی دارن چطور ترجمه میکنن روایت رو؟ میگن یه عده آخر الزمان میان، اونا میفهمیدن که اونا متعمقن، اونا میفهمن سوره قل هو الله چیه، خدا برای اونها نازل کرده. در حالی که شما وقتی در روایات بررسی میکنید، واژه تعمق بین ما یه واژه مثبتیه، میگیم آدم متعمقیه، خیلی تعمق داره. تو روایات وقتی میخوان کسی رو تردش بکنن میگن این آدم متعمقی. حکمت 31 نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، حضرت فرمودن که 4 تا چیز ریشه کفر، یکیش تعمقه. حالا تعمق تو روایات معنای دیگری داره غیر از اینی که ما فکر میکنیم. خب حالا با این ترجمه که ما کردیم، این روایت معناش چی میشه؟ آخر الزمان یه اقوام متعمقی میان، اینا پرت و پلا زیاد میگن، نه اینکه خیلی آدم های دقیقی هن، دقیقا برعکس میشه ترجمه روایت. اینا پرت و پلا زیاد میگن، از قرآن هم میخوان استفاده بکنن برای اینکه تایید بکنن پرت و پلاهای خودشون رو. خدا قل هو الله رو نازل کرده کسی نتونه پرت و پلا بگه. یعنی چی؟ یعنی این محکماتیست که ام الکتابه، دست شما رو میگیره نمیذاره جای دیگه بری. یعنی اگر تو قرآن شما خوندی الرحمن علی العرش استوى، یعنی چی؟ خدای متعال رحمان بر عرش نشسته است. میبینید دیگه این مفسرین وهابی، اگه بشه اسمشون رو گذاشت مفسر، البته بین خودمونم بعضا پیدا میشن آدمایی که بالاخره قلب مریضی دارن از این آیات سوء برداشت میکنن. اینا چطور برداشت کردن از این آیات؟ رحمان بر عرش نشسته است، روز قیامت الی ربها ناظره، نظر میکنن به خدا. خیلی دونم ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای دست خدا. همه اینا رو گرفتن که منم گفتم بابا خدا جسم خودش دیگه با چه زبونی باید بگه من جسمم که شما باور کنید؟ شما هر جا نسبت به خدای متعال در قرآن بخوای به اشتباه بیفتی، سوره مبارکه قل هو الله نمیذاره، دست شما رو میگیره. چی میگه؟ با یه کلمه الله الصمد. حالا حتی احد رو کار نداریم، احد خودش اوج مسئله است. با هم کلمه صمد، وقتی کسی بی نیاز است یعنی ترکیب ندارد، چون ترکیب است که نیاز آور است. وقتی کسی ترکیب نداشت جسم نداره، وقتی کسی جسم نداشت جایی نمیشینه. ببینید دست شما چطور میگیره؟ نمیذاره الرحمن علل عرش استوا شما رو فریب بده. بعد اونجا میفهمی که این آیه استعاره است، تشبیه، تمثیل. تو عرف مردم زیاد پیش میاد تشبیه میکنن، تمثیل میکنن، قرآن هم تشبیه کرد و از این قبیل آیات زیاده. پس راه تدبر بسته نمیشه اینکه بگیم آقا خطر این داره که متشابهات ما رو فریب بده. شما ام الکتاب رو دارید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد ما در قرآن آیه‌ای به عظمت این آیه نداریم، لیس کمثله شیء. این آیه مادر ام الکتابه، این خودش باز مادر ام الکتابه. این دیگه محکمترین آیه قرآنی است، اصلا نمیذاره شما بخواید مسیر رو منحرف بشی، هر جا دلیست رو برداشت میکنی. خب میبینید این متشابهات رو حتی فتنه های تاریخی رخ داده دیگه. ماجرای جنگ نهروان همه بر اساس یه آیه قرآن بود، با آیه قرآن رو برای امر مانی استادن، ان الحکم الا لله. خب این آیه متشابهه. ام الکتاب رو داریم، حالا من فرصت نیست بخوام نه همه تطبیق بدم ام الکتابش رو بخوام عرض بکنم محکماتش چیاست، ولی نمیذاره شما در تدبر به اشتباه بیفتی. ام الکتاب رو چه شکلی باید پیدا کرد؟ ببینید آقا جان عزیزان من، اولین مرحله قرائت قرآنه. ما باید زیاد قرائت قرآن داشته باشیم. پرخوانی قرآن چیز خوبی است. تعجب میکنم بعضی نفع میکنن آقا یعنی چه بشین آدم قرآن بخونه؟ این سفاره خود قرآن میفهمه فقر او ما تیسر منه، عدد نداره، هر چقدر برات میسره بخون. مداومت در این قرائت قرآن کم کم شما رو آشنا میکنه با محکمات قرآن. باید قرآن زیاد خوند، این یه فرهنگ باید بشه بین ما، این تو فضای معنویت ما اینا گمه. قرآن رو باید زیاد خوند. نسبتش با روایات چیه؟ اینم درد دو سه دقیقه بکنم، البته بعد جلسه بعد باز باید توضیح بدم اینو. خب حالا روایات چی میشه؟ روایات رو بذاریم کنار دیگه، قرآن خودش کفایت میکنه. ما همین قرآن رو میشینیم میخونیم، تدبر میکنیم، همه چیز رو کشف میکنیم. کار روایت چیه؟ یه کسی گفته بود به یه کسی که یه آیه تو قرآن هست یه مشکلی داشت، گفته بود یه آیه یه من بلدم به یه نحو خاصی بخونی مشکلت برطرف میشه. این خیلی اصرار کرد، گفته بود کجاست؟ گفته بود تو سوره یاسینه. گفته میشه بگی؟ گفته بود نه نمیشه بگم. گفته بود خودم میرم کل سوره یاسین رو میخونم. اینم گفته بود که خب یه مریضی هم بیاد به دکتر بگه که داروی من چیه، اون اگه بگه من خودم میرم کل داروخونه رو میخورم، جوابش همین، میرم کل داروخونه رو میخورم. اینی که همه چیز در قرآن هست خودم میرم از قرآن در میارم، دقیقا مثل همینه که خودم میرم همه داروخونه رو میخورم. یه طبیبی که از گیاهان به شما دارو میده، یه شیمیدانی که از عناصر مثلا ماده جدیدی ترکیب میکنه درست میکنه، بله به شما میگه آقا از این عناصر که ما چیزی بیرون نداریم، چه نیازی من برم به این شیمیدان مراجعه بکنم، خودم میرم اینا رو ترکیب میکنم پیدا میکنم. آقا این آقایی که داره داروی گیاهی میده، مگه ما چقدر گیاه تو عالم داریم؟ من میرم همه رو ترکیب میکنم پیدا میکنم. یه وقت هست یه چیزی شفاف روشن واضحه، مثلا آدم میدونه پونه چه خاصیتی داره، شنبلیله مثلا چه خاصیتی داره، این واضحه. این تو اولین ارتباط با طبیعت برای شما کشف میشه. قرآن هم همینطوره، تو اولین ارتباط و قرائت ظاهری قرآن برای شما خیلی مسائل کشف میشه. شما سوره مبارکه حجرات رو که میخونید
کلیت فضای اخلاقی اسلام دستتون میاد، خیلی واضحه، خیلی روشنه. ولی یه وقتی چیزی عمیقه، یه وقتی چیزی محصول ترکیب 100 تا ماده است که یه طبیب داره به شما میده. اهل بیت گاهی یه روایتی که میفرماین، حالا قیمت روایات اینجا معلوم میشه، اونا که صحیح و سند باشه، وقتی یه چیزی رو دارن میفرماین، این گاهی ترکیب 100 تا آیه است، ترکیب 200 تا آیه است که تو یک کلمه خلاصه کرده. جایگاه روایت حالا معلوم شد. خاصیت روایت چیه؟ خودم میرم اصلا قرآن در میارم دیگه، چه کاریه که بخوام روایت بخونم؟ کارکرد روایت اینه، ترکیب کرده 100 تا 200 آیه رو که شما باید بشکافی برای اینکه کشف کنی چرا اینجا حضرت اینو فرمودن. در مورد همین زیارت اربعین من چند سال رو فکر میکردم، این سبب هایی که گفتن، این فرهنگی که ایجاد کردن، این محصول چند تا آیه است؟ دیدن نمیشه یکی دو تا آیه کرد، انقدر آیات رو باید با هم دیگه پیوست کرد و متصل کرد، از این یک کلمه گرفت، از اون یک کلمه گرفت، یه معجون عجیب و غریبی است. آدم بخواد این نظامی که طراحی شده برای زیارت اربعین رو کشف بکنه، اگه اهل بیت نگفته بودن ما چه شکلی می‌خواستیم بهش برسیم؟ جایگاه روایت اینه، ضمن اینکه خود قرآن به اینها جایگاه داده. در مورد پیغمبر اکرم نکته خیلی مهم، نکته بسیار مهم، خود قرآن به پیغمبر شأن داده، شأن بیان داده، لتبین للناس، من قرآنم، تبیانم، همه جایگاه ها رو من تعریف میکنم، من منتظر و معطل نمیمونم توی پیغمبر بیای منو تفسیر کنی. خوب دقت کنی اینها رو، اینا هر کدوم یک ساعت دو ساعت سخنرانی میخوان، دارم چکیده عرض میکنم، کمون که درس وقتی گفتیم ما اینها رو مفصل گفتیم. من قرآن نیاز ندارم کسی بیاد منو بیان کنه، روایات منو بیان نمی کنه، من تبیانم لکل شیئم، من همه عالم رو تعریف میکنم، من برای تفسیرم معطل پیغمبرم نمیمونم، بلکه منم که به پیغمبر جایگاه بیان میدم. من به مردم میگم به حرف پیغمبر گوش کنی، نه اینکه پیغمبر بیاد به مردم بگه حرف قرآن رو گوش کنی. خیلی حرفتون. من به مردم میگم ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر گفت بگیرید، انجام بدید. اینجاست که یه فضایی باز میشه برای اینکه جایگاه پیغمبر و اهل بیت و بیان پیغمبر و اهل بیت حجت پیدا بکنه. قرآن که داره به اینا حجت میده، ما برای فهم آیه منتظر روایت نمیمونیم، ولی خود آیه به ما گفته اگه امام در تفسیر من چیزی گفت بگیر. روشن شد مسئله؟ اگه حل نشد دوباره توضیح بدم یا فردا توضیح بدم. قرآن برای فهمش معطل هیچ چیزی نیست. خب کارکرد روایت چیه؟ خود قرآن میگه برای تطبیق موضوعات من، مصادیق من، برای فهم دقیقتر من حرف پیغمبرم گوش بده، حرف امامم گوش بده، من بهت میگم حرفشو گوش بده، من دستتو میذارم تو دست پیغمبر و امام. این جایگاه روایت میشه. فردا انشاءالله باز کمی بیشتر در این مسئله توضیح خواهم داد. خدایا توفیق فهم قرآن و فهم روایات به ما عنایت بفرما، در فرج آقای امام زمان تجلیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.